خانم گوش، سال 1394 روی صحنه حضور نداشتید، ترجیح دادید که استراحت بکنید، اما به هر حال آلبومی رو منتشر کردید. کار جدید الان چی در دست دارید؟
من ترانه خیلی قدیمی اجرا کرده بودم از ساختهای شمعی‌زاده عزیز و اردلان سرفراز، که البته در قبل از انقلاب این پخش نشد. کاری بود به نام همزاد. این کار رو شمعی‌زاده بعد از انقلاب با خودش آورد امریکا. البته این کار با صدای دوست خوب سالها ندیدم که خیلی هم دلم براش تنگ شده، رامش پخش شد. ولی حسن شمعی‌زاده این کار رو زمانی که من ایران بودم در امریکا منتشر کرد با صدای من، که با شعر چشم من با صدای داریوش خب خیلی گل کرده بود و هنوز هم مردم خیلی دوستش دارن. این کار رو من از بابک امینی عزیز خواهش کردم برام یک ارنجمنت تازه رو یکم متفاوت نوشت و ضبطش کردیم و ویدیو شد که فکر میکنم همین یکی دو روز آینده این ویدیوش به وسیله PMC منتشر بشه به عنوان ایدی. خب یکی دو تا کار قدیمی هست که ضبط کردم اجرای مجدد، ولی هنوز با کارهای جدید یکم دارم کشتی میگیرم.
کلنجار میرین؟
میدونید مردم با کارهای قدیم ما مقایسهشون میکنن و دلم نمیخواد که کاری رو ارائه بدیم و خدای ناکرده اونی نباشه که مورد انتظار مردم.
حالا نمیدونم، چون قاعدتا برای مردم جذابه، من فکر نکنید فضولم، ولی میپرسم این که مثلا کیا بیشتر نزدیکن بهتون، بیشتر سعی میکنید اگه مثلا
کسایی که باهاشون دوستی قدیمی داشتم زیاد نیستن و در واقع کسی نمونده. خب با ابی عزیز که تا پارسال همکاری خوبی داشتیم، این طوری که با هم نوستالژی رو اجرا کردیم، کم و بیش از حال هم خبر داریم. داریوش عزیز 3-4 سالیه به خاطر گرفتاری های خودشون و گرفتاری های خودم اطلاع مستقیمی ازشون ندارم، ولی شهرام شب‌پره رو ازش خبر دارم. بیشتر مارتیک رو باهاش در ارتباط هستم که اتفاقا شاید یک کار مشترکی با مارتیک داشته باشم و همین. واقعا نیستن دیگه کسایی که بتونیم با هم بشینیم. چرا سیاوش قمیشی رو دیدمش که خیلی هم خوشحال شدم بعد از سالها.
از هنرپیشه ها چطور؟ از هنرپیشه های قدیمی کسی رو اصلا میبینید؟ مثلا آقای بهروز وثوقی رو تو این سالها دیدین اصلا بعد از اون همکاری هایی که با هم داشتید؟
نه متاسفانه ایشون رو هیچ وقت فرصتی نشده ببینم ایشون، چون شهر دیگه زندگی میکنن، در سان فرانسیسکو هستن با خانومشون. ولی تلفنی اخیراً پارسال باهاشون یه گفتگوی تلفنی داشتم.
برای بازیگری واقعا خانم گوشترتون تنگ نشده؟ یعنی میخوام بدونم کدوم دنیا بیشتر شما رو وسوسه میکنه؟ چون اگه یادتون باشه شما وقتی اومدین به خارج از کشور، اون موقع صحبتی که بود صحبت شد اصلا قرار شما دو تا فیلم کار کنید برای مسعود کیمیایی، یادتونه مترسک بود اگه اشتباه نکنم و مانکن، که اون فیلم ها مثل این که به جایی هم نرسیدن. اما کدوم وسوسه برانگیزتر بوده تو این سالها؟ ببینید همه خاطره بازی درخشان شما تو بیتا جلوی عزت‌الله بنده انتظامی رو که از یاد نبردن، از اونورم خب فیلم پرطرفدار در امتداد شب وجود داره.
ببینید، من همیشه گفتم من خودم رو در بحثی اول بازیگر میدونم، بعد خواننده. من از بازیگریم وام میگیرم روی صحنه تا ترانه هامو اجرا کنم، ولی شاید یک خواننده معمولی میتونستم روی صحنه باشم. من سینما رو بیشتر از خوانندگی دنبال میکنم، علاقه من بیشتره به کار سینما. اما در خارج از ایران برای من هنوز این فرصت و این امکان و جایی که بتونم کار سینما رو دنبال بکنم هنوز وجود نداشته. خوشحال میشم اگر بتونم که روزی روزگاری کاری سینمایی انجام بدم، که البته دیگه خیلی فکر میکنم دور باشه.
اگه این فرصت خانم گوگوش فراهم میشد، خودتون شخصا دوست داشتین جلوی دوربین کدوم کارگردان قرار میگرفتید و ایفای نقش میکردید؟
خیلی سوال سختی میکنید، چون زیاد آشنایی با کارگردانای امروز سینمای، منظورتون کارگردانای غیر ایرانی یا ایرانی؟
نه ایرانی دیگه، به هر حال یه مقدارشون رو که شما خب دنبال کردید، میشناسید، باشون کار کردید، یه مقدارشون نسل جدیدی هستن که به هر حال شاید فیلماشون رو از طریق یوتیوب دیده باشید.
من به غیر از علاقه کار با مسعود کیمیایی، با سامان مقدم دلم میخواست و هنوزم، چون خیلی دوستش دارم، زمانی که ایران بودیم و دستیار کیمیایی بود، روابط خانوادگی داشتیم، خیلی آدم نازنینیه و خیلی هم با استعداد، کاراشو بسیار دوست دارم. این آقای فتی که اخیراً،
حسن فتی،
بله حسن فتی هم به نظرم،
سریال شهرزاد رو میگید دیگه؟
بله بله، و کارهای قبلیش.
به هر حال شما با کارگردانای زیادی هم کار کردید، جلوی یک دوربین کدوم کارگردان واقعا کار کردن براتون یه مقدار دشوارتر بود؟
من با جلال مقدم بسیار راحت بودم. زنده یاد جلال مقدم، زنده یاد حجیر داریوش، و کسی رو نمیشناسم که باش کار کرده باشم و کار درخشانی به نظرم اومده باشه.
یعنی مثلا پرویز صیاد، فریدون گله؟
نه اونقدر، برای اینکه با دوست نازنینم پرویز صیاد یکم درگیری و مشکلات داشتیم سر فیلم به خاطر بعضی از صحنه ها. البته من منکر نبوغ پرویز صیاد نیستم، پرویز صیاد یکی از ستاره های درخشان هم بازیگری هم کارگردانی در همه زمینه ها. اما شما گفتین راحت، منم اون کسانی رو اسم بردم که جلوی دوربینش خیلی راحت بودم، و طبیعتا فیلمبرداری هوشنگ بهارلو و نعمت حقیقی، نعمت حقیقی هم که باز زنده یاد نعمت حقیقی.
بازیگرا چطور؟ با کی خیلی راحت بودید وقتی بازی میکردید؟
من به جز یکی دو نفر که البته نمیخوام اسمشون رو ببرم، با همه بازیگرا راحت بودم و باشون واقعا احساس راحتی میکردم و ازشون یاد میگرفتم. هایلایت و شاخصش آقای انتظامیه و آقای مشایخی، خب به هر حال بهروز وثوقی هم که باهاش 4 تا فیلم کار کردم و با هم فکر میکنم خیلی جلوی دوربین راحت.
در روزنامه ایران ما یه میزه گردی داشتیم، آقای داوود نژاد اومده بود و صحبت فیلم نازنین شد.
میدونی حالش خوب نیست؟
بله بله، متاسفانه صحبت فیلم نازنین شد و اینکه خب تو نازنین شما خیلی با ظاهر متفاوتی ظاهر شدید. گفت علی عباسی به من برگشت گفتش که هنرپیشه ها رو میارن که شبیه خانم گوگوش بکنن، تو رفتی خانم گوگوش رو تغییر قیافش دادی. میگفت اون موقع علی عباسی به شوخی به من میگفت،
به عبدالله اسکندری میگفت. البته من و اسکندری با هم تصمیم گرفتیم که من ریختم و ریخت دختر روستایی شمالی بکنم دیگه. و میدونی چرا دلم نمیخواست؟ وقتی فیلم بازی میکنم، تماشاچی وقتی میاد سینما گوگوش ببینه، میخواستم اون کاراکتر رو ببینه، اون شخصیت داستانی رو ببینه.
و اون جزء فیلم های خیلی خوب هم هست، یعنی جزء کارای خوبتونه که انجام دادید.
یادم نبود که به اون رو هم اشاره بکنم، جزء کارایی که خیلی توش راحت بودن با علیرضا داوود نژاد. نازنین هم یکی از فیلم هاییه که هم کار با داوود نژاد رو خیلی دوست داشتم، هم کار خودم رو تو اون فیلم. البته یه جاهایشو نه، ولی بیشتر صحنه هایی که با عمه نیر بود و کرم رضایی، اون صحنه رو خیلی دوست داشتم.
کدوم صحنه‌اش بود که خوشتون نیومد؟
خب نمیخوام بگم. صحنه‌ای که با چنگیز روسو بود. گفتم که از معدود کسایی که نمیخوام اسم ببرم، یکی اون بود که کیم هنرپیشه روبرون تو بیتا. فنا زیاییان یه چیز.
یعنی راحت باهاشون نبودید؟
آخه هنرپیشه نبود. یعنی واقعا از چوب میشد، از درخت میشد بازی گرفت. این طفلی هیچی نداشت.
یک شنونده گفته بود که چرا خانم گوگوش بلا فاصله از ایران نرفت، و اینکه خب ما میبینیم که بعضی از هنرمندا هم همین داستان شامل حالشون شد و خب سالها هم نتونستن اونطور که باید و شاید فعالیت کنن. مثلا شما میتونید مازیار رو ببینید، فریدون فروغی، فرهاد و همچنین الان که کوروش یغمایی.
ببین من موقعی که این اتفاق افتاد که در ایران نبودم
و شما برگشتید با این حال در شرایطی که انقلابی بود جامعه،
برای اینکه توی موقعیت خیلی بد روحی و روانی و مالی و همه جوره. بعدم آقای زرگامی یک اتفاقی افتاد برای همه ایرونیا که میبایست یک تصمیم آنی میگرفتن و هر کسی هر تصمیمی که گرفت تصمیم از قبل طراحی شده ای که نبود. شاید خیلی بعدها فکر کردن که اگر فلان کارو میکردن بهتر بود، اگر این کارو نمیکردن چقدر خوب بود. اینه که هر کسی تو موقعیت های خاص خودش تصمیم گرفت. کسانی هم که از همکاران من بودن و از ایران بیرون نیومدن دلایل مختلف خودشون رو داشتن. من تا اونجایی که اطلاع داشتم مازیار از پرواز یکم میترسید و مشکل داشت. ولی مهمتر از همه اینا، ببینید ما ایرانی بودیم، ما تو ایران نزد گرفتیم و انتخاب این که توی یه مملکت دیگه با یک زبان دیگه با یک فرهنگ دیگه بخوایم بریم اقامت بکنیم برامون مشکل بود. ما به شدت ایرانی بودیم، فکرم نمی کردیم که قرار هست که این اتفاقات سرمون بیاد و نتونیم بعدها به فعالیتمون ادامه بدیم و همینجور عرصه رو برای ما تنگ بکنن، نه تنها تنگ بکنن حتی بعضی همون رو نابود بکنن.
منو از یاد بردی، من همون ایرانم، وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتین اما بر میگردیم همه دل خوشیم همین بود، گفتین و منم نشستم منتظر با چشم بیدار. بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار؟ پس چی شد وعده دیدار؟ شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میافته که من اون روزا چی بود.
خب اگه خاطرتون باشه حبیب برگشت ایران و تا همین الان فقط تونسته چند تا کلیپ محدود ضبط کنه و پخش کنه، هنوز نتونسته مجوز اجرایی رسمی بگیره حتی کنسرت بده، یا حتی مثلا در مورد دیگه‌اش دیدیم که مثلا مجوزی رام که سالها پیش داده بودن مثلا به کوروش یغمایی الان ازش گرفتن، عملا باز هم اجازه فعالیت نداره.
کسایی که اسم بردین خواننده‌های قبل از انقلابن و نمیدونم چه حساسیتی هست نسبت به کسانی که در قبل از انقلاب مطرح بودن، معروف بودن، مردم دوستشون باشد. به طور کل توی سیستم امروز ایران نمیدونم چرا دوست ندارن کسی از یه حدی قدش بلندتر بشه. اگر بلند بشه سرشون رو هرس میکنن، یعنی همه رو یک قد میکنن، نمیذارن حداقل اون کسانی که مورد توجه و علاقه مردم هستن بیشتر دیده بشن. این دیده شدن نمیدونم چرا مسئله است و مشکله.
این محصول الانه یا فکر میکنید در گذشته هم همینطوری بودیم، یعنی ما همین نگاهو داشتیم؟
نه، در گذشته اینطور نبود. اون زمان هر کسی که مورد اقبال و توجه مردم قرار میگرفت میومد و چهره میشد، ولی تا حالا تا یکم موفق میشه بابا به زبون خودی گیر میدن بهش.
بعضی‌ها در مورد برنامه شما پرسیدن، یه برنامه شما داشتید خب خیلی محبوب شده بود، آکادمی، پرسیدن که چرا آکادمی رو ادامه ندادید و اینکه شما اصلا این برنامه جدید استیج رو دنبال می‌کنید؟
بله دنبال می‌کنم.
چه فرقی داره با آکادمی خانم گوگوش؟
آکادمی فراموش نکنیم که کار اول بود. بچه‌هایی هم که شرکت کردن اکثرا که قلوب می‌کنم هیچ کدوم حرفه‌ای نبودن به جز یکی دو تا که سال دوم یا سوم اومدن. ما از برهوت بچه‌ها رو انتخاب کردیم، یعنی امکانات کم بود، هنوز باور به این برنامه نبود، هنوز با شک و تردید بهش نگاه می‌کردن، اصلا فرمت برنامه فرق می‌کرد. الان فرمتی که استیج داره یه فرمت دیگه، یه 4 نفر هستن که همشون اهل تنظیم هستن و موسیقی رو به صورت آکادمیک بلدن. ما توی خودمون به جز هومن خلدبری و یه کمی بابک سعیدی کار خاصی خود من نمیتونستم با بچه ها انجام بدم. من هر آنچه از تجربیاتم اندوخته بودم به بچه ها میدادم.
ولی چرا آکادمی رو ادامه ندادید؟ ترجیح دادید؟
ببینید چند تا مسئله دست به دست هم دادن که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. دوره بعد افتاد به المپیک که در لندن برگزار میشد و کار ضبط و آدیشن رو انتخاب بچه ها رو خب به تأخیر مینداخت. آکادمی هم یه وقتی رو باید میذاشتن برای انتخاب ها و بعدم ضبط های اولیه. خب وقتی اون عقب افتاد ما هم به هر حال جای دیگری هم باید فعالیت میکردیم. من نمیتونستم برنامه های کنسرت هم رو متوقف کنم و منتظر بشم تا برنامه آکادمی شروع بشه. به هر حال یک سری اوضاع احوالی ما داریم که باید از نظر مالی هم زندگیمون روال خودش رو داشته باشه.
از اون حرفا که می ترسیم، از اون حرفا که باید زد، از اون درد دلای خود، از اون حرفا یه خیلی بد نگفتی و نمیگم با حقیقت های پنهونی، از اون حرفا که می دونم، از اون حرفا که می دونی، به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم، تو این خونه نمیمونم، به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم
یادمه که اولین شماره مجله جوانان امروز که منتشر شده بود عکس شما رو جلدشه، البته مجله جوانان امروز به سردبیری رئی اعتمادی. در همون مجله صحبتی هستش از ویگن. ویگن آرزو میکنه که شما دخترش بودید
و من راه اون رو ادامه دادم. یعنی تمام سبک و سیاق ویگن برای من سبک و سیاق ایدئالی بود که از ترانه های اون شروع کردم و یک چیزی رو دلم میخواد امروز تو این مصاحبه با شما اعتراف بکنم، آرزویی که تو دلم هست و دلم میخواد این اتفاق بیفته. فقط نمیدونم که آیا با آیلین و ژاکلین عزیز میتونم ازشون این اجازه رو بگیرم که یک سری از کارهای ویگن رو بازخونی بکنم به جای اینکه ترانه جدید بخونم.
خب آقای خودم، شما تو صحبتاتون یا میسک آقای عارف اشاره کردین به ویگن عزیز. من اشاره کردم، شما اشاره کردین،
بالاخره
کی بود؟ من اشاره کردم.
خانم گوگوش بیاد این ور حیات، ما با هم یکی از آهنگای ویگن رو بخونیم.
آقای عارف بله. از آهنگایی که آقای عطاءالله خرم برای ویگن ساخته بود یا کس دیگه ساخته کدومش؟
بالا من فکر می‌کنم شعر نمیرفسی رو بخونیم که خودش ساخته بود،
خود
ویگن ساخته بود.
فوق العاده،
باریکالله ویگن، باریکالله.
یک شنونده هم پرسید در مورد تاجیکستان، سفر میکنید به تاجیکستان؟ اصلا قصد دارید به هر حال برید اونجا؟ من فکر میکنم خیلی از ایرانی هم بیان تاجیکستان چون ارزون هم هست براشون سفر به اونجا.
آخ دست رو دلم نذارین که من سالیان سالی که واقعا از ته دل میخوام اینو بگم، اگر هر تاجیکی داره صدای منو میشنوه بدونه که من عاشقانه و خالصانه دوستشون دارم، برای اینکه میدونم سالیان خیلی خیلی قبل، در واقع 30 خورده‌ای سال هست که من پیام‌های عشقشون رو دریافت میکنم و اینکه چطور دنبال میکنن کارهای منو به هر طریقی. از زمانی که زنده یاد آقای عالمپور به ایران اومد و پیام تاجیکا رو برای من آورد، من همیشه دلم میخواست یه روزی این شانس رو داشته باشم که به تاجیکستان سفر بکنم و از نزدیک با مردم تاجیک آشنا بشم. اما متاسفانه تا به امروز به چند دلیل این اتفاق نیفتاده که بیشتر دلایل فنی داره و مشکلات حفاظتی داره و سالونی که اونجا در اختیارم میتونن بذارن، سالونای شنیدم بسیار زیبایی دارن، بسیار حرفه‌ای، اما گنجایششون به اون صورت نیست که بتونه تعداد بیشتری از تاجیکا رو در خودش داشته باشه، به جز استادیوم های روباز که استادیوم روباز مشکلات فراوانی داره، من جمله دستگاه های صوتی، اکویپمنت هایی که ارکستر و نورپردازی میخواد و مهمترینش سکیوریتیه که توی جای باز نمیشه، هنوز جواب قاطع به من داده نشده.
من آمده ام، وای وای من آمده ام، عشق فریاد کند. من آمده ام که ناز بنیاد کند. من آمده ام، من آمده ام، عشق فریاد کند. من آمده ام که ناز بنیاد کند. من
خانم گوش، از همه چی صحبت کردیم، وقتی برمیگردید پشت سرتون و یه نگاهی میندازین به ایران، سالهای سکوت رو سپری کردین، بعد اومدین بیرون و همچنان روی صحنه حضور دارین، همچنان شنیده میشین، اما آیا چیزی هست که در ایران جا گذاشته باشید و دوست داشته باشید که برگردین ایران خیلی صادقانه و دو مرتبه اون رو تجربه کنید، یا اون چیز رو بردارید؟
من عشق و دلم رو اونجا جا گذاشتم، اون مهر و محبتی که توی مردم بود به هم منتقل می شد، این حسا بود، این حسای قشنگ که البته من مشغول نوشتن کتاب زندگیم هم هستم، در واقع نمیخواستم اعلام کنم که همه اینا رو خورد خورد بیادم بیاد تو این کتاب میگنجون.
خانم گوش، اتفاقا گفتین از رابطتون با مردم، ولی بعضی از دیدم کسایی که خیلی شما رو دوست دارن گلایه میکنن که وقتی ما مثلا کنسرت های خانم گوش میریم فرصت نیستش که خانم گوش رو نزدیک ببینیم.
الهی من قربون همتون برم، به خدا قسم، من از لحظه ای که وارد اون سالن کنسرت میشم تمام فکر و ذکرم و روی کاره، و اگر بخوام که کسانی که دوست دارن من دوست دارم ببینمشون، اونا دوست دارن با من ملاقات داشته باشن، اون پشت قرار بذارم، وقت برنامه گرفته میشه و بعد از برنامه هم خدا میدونه که انقدر من انرژی روی صحنه مصرف میکنم که وقتی میام پایین دیگه جونی برای حتی نشستن ندارم، یعنی منو واقعا ببخشن. من یکی از آرزوام در سال جدید این هست که آرزو کنم شادی، آزادی و کمی آرامش و کمی عشق توی مردم ایران نسبت به همدیگه به وجود بیاد، برای اینکه عصبیت و ناخوشنودی از زندگیشون رو دورا دور شاهدم، اما بارقه ای از یک نوری توی زندگی بچه ها دارم میبینم. بچه ها که میگم منظورم مردم ایران و به خصوص جوون هاست.
پاشو 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 گلدونو بیا، سنبول بکاری اگه نوروزم نیاد، با یه غزل عید میاریم، نگو فروردین ما، چند سالی مونده تا بیاد، عید عاشق هر شبه تقویم و ساعت نمیخواد، بی بهارم میشه گاهی خواب نرگس ببینیم، وقت و بی وقت تو خونه سفره هفت‌سین بچینیم. پاشو 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 گلدونو بیار،